بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث دو صفر یک مقدمات ازش خوندیم و یه مطالبی هست که تقریبا خیلی زائده، خوندنش دیگه نسبت مطالب اهمی که در پیش داریم خیلی جایی نداره. لذا این که مثلا یعلم المکلف اللطف اجمالا او تفصیلا و یزید اللطف على جهت الحسن و یدخل التخییر به شرط حسن البدلین، اینا حرفش کنیم بریم مطالب مهمتر بریم که فکر کنم بهتر باشه. مسئله ثالث عشر رو اینا یه مقدارش میخونیم و بعدش حالا باز عرض میکنم تا بریم انشاءالله بحثا مهمتر. اگر نه چیزی نیست، چیزی مهم نیست و مباحث خیلی مهمتری داریم که بخونیم. حالا اگه وقتی باز رفعا نردت رو بخونیم بگر میخونیم ولی کار مهمتر هست. این المسئله الثالثه عشره فی العلم و وجه حسنه. قال و بعض العلم قبیح یستر من خاصه و بعضه حسن یستر منه تعالی و منا و حسنه اما لاستحقاقه او لاشتماله علی النافع او دفع الضرر الزائدین او لکونه عادیا او علی وجه الدفع. اقول فی هذا الکلام مباحث. در اینجا هم مباحثی هست. الاولا فی مناسبت هذا البحث و ما بعده و لما قبله. یکی این که بحث ما در لطف بود، چه ربطی داره به علم و همچنین به بحث بعدی که خواهد آمد به نام بحث اول. اعلم انا قد بینا وجوب الالتاف و المصالح. ما قبلا بیان کردیم وجوب الالتاف و مصالح را و هی ضربان. الطاف و مصالح دو رقمند، مصالح فی الدین و مصالح فی الدنیا، عن المنافع الدنیاویه. مصالح دو قسمند، یکی مصالح که مال دینه، یکی مصالح مال دنیا یعنی منفعت های دنیوی. و مصالح الدین اما مضار او منافع. مصالح دین یا ضررهایی که باید جلوگیری بشه یا منفعتهایی که باید به دست آورده بشه. و المضار منها آلام و امراض و غیرها کالآجال و الغلا. مضار مانند دردها، مرضها، غیر اینها، مرگها، گرانیها، قحطیها. و المنافع الصحت و سعت و فرزق. اما منافع مانند تندرستی، مانند وسعت در رزق، مانند رخت و پایین آمدن قیمت ها ارزانی. فلعجل هذا بحث المصنف رحمه الله عقیب اللطف عن هذه الاشیاء. به همین جهت است که مرحوم مصنف بعد از اینکه اصل لطف و احکام لطف رو بیان فرمودن حالا وارد شدن در مطالبی که مربوط به اون باشه و مانند مصادیق و امثال هم. ولما کانت الالام تستلزم الاعواض وجب البحث عنها. خب بعد از این که آلام رو باز بحث کردن صحبت از این میشه که این عوضها و ثوابها و پاداشهایی که داده میشه سلام چه احکامی داره. البحث الثانی اختلف الناس فی قبح العلم و حسنه. بحث دوم این است که باز عقاید اهل عقاید مختلف شدند در این که علم قبح دارد یا حسن دارد. رفتیم به مسئله ثالث عشر، تقریبا یک صفحه و یک صفحه و نیم رو نخوندیم. بله، فذهبت ثنویت الی قبح جمیع العلم. ثانویه گفتند همه آلام بده، برای همین هم هست که همش رو مثلا خدا انجام نمیده و اون منشأ شر و اینا انجام میده. و ذهبت المجبره الى حسن جمیع من الله تعالی، اونایی که جبری شدن و گفتن همش حسنه و لذا همش هم خدا انجام میده. و ذهبت البکریت و اهل تناسق و العدلیه الى حسن بعض و فبح البعض، بکری و اهل تناسق گفتن که بعضیش خوبه بعضیش بده. البحث الثالث فی علت الحسن، بحث سوم این که این آلام چرا خوب هست، مگر میشه آلام و رنج ها هم خوب باشه. اختلف القائلون به حسن بعض الالم فی وجه الحسن، اینهایی که قائل به حسن شدن باز اینها هم چیه وجه حسنش رو چندین توجیه داشتن. فقال اهل التناسخ ان علت الحسن هی الاستحقاق لا غیر، اهل تناسخ گفتن علت این که کسی گرفتار فقیر مریض به آلام مبتلاست اینه که خب خودش مستحق این حرف هاست، چون در یک دوره دیگه در این جهان زندگی کرده اونجا آدم بدی بوده. لأن النفوس البشریه اذا کانت فی ابدان قبل هذه الابدان، چون نفوس‌های بشری قبل از اینکه وارد این بدن‌ها بشن در بدن‌های دیگه بودن و فعلت ذنوباً و یک گناهانی هم انجام داده است، استحقت الالم علیها، مستحق الم هم بر اونها شده است. و هذا ایضا قول البکریه، بکریه همین رو گفته. شما کمتر عقیده فاسدی پیدا میکنید الا اینکه فلاسفه به اون معتقده. اما تناسخ چطور شده که توی عقیده فلاسفه غالبا چه پیدا نمیشه؟ اولا خود تناسخی ها خودشون یک گروهی از فلاسفه هست، فرقی نمیکنه. اما این فلاسفه یونانی و اینهایی که الان حرفاشون دیگه در دست ما هست، اینها چرا قائل به تناسخ نشدن؟ به خاطر که اینها دقیقا قائل به همین قانون علت معلول هستن. گیاهی تبز بشه فردم به پوته و از بین بره، آدم همینجور. اینها مسئله تناسخ چون از این جهت خلاف قانون طبیعته که روحی بعد از این که از بدن جدا بشه باز برگرده به یک بدن دیگه، اینا اونقدر طبیعی فکر میکنن که حتی حاضر نیستن تناسخ را هم برخلاف قانون طبیعت قبول کنن. اینی که فلاسفه ای که حرفاشون در دست ما هست میبینید غالبا قائل به تناسخ نیستن، نه اینکه مزیت های فلسفه باشه، این از عیبهای اشد فلاسفه هست. یعنی فلسفه حتی حاضر نیست اینقدر یک قانونی مثلا به عنوان خدایی که بخواد عذاب کنه کسی را بگه تو چون دوره بد قبل بد بودی این دفعه روحت رو بر میگردیم به یک مثلا چیه عقربی مثلا به یک مثلا فرض کن گنجش بگیر، همینقدر هم چیه قدرت و خلاف قاعده و طبیعت قبول ندارد. خلاصه این که اگر میریم تناسخ در عقاید فلسفی پیدا نمیشه، نگه فضائلشون باشه. این باز یعنی اونقدر اینها مخالفن با خلاف قاعده طبیعت، اونقدر مخالفن که حتی تناسخ را هم زیر بارش نرفتن. و قالت المعتزله انه یحسن عند شروط، لذا قبلا عرض کردم حتی معجزات را به هیچ عنوان فلسفه به عنوان یک معجزه ای که یک قدرت مافوقی بر این حاکم باشه و قانون طبیعت طبیعت رو زیر رو بکنه قبول نداره. مثلا میگن حضرت نمیدونم فرض کن که لوط مثلا بمب اتمی استفاده کرده، حالا مردم اون زمان بمب اتمی حالش نمیشده این مثلا بلد قانون قانون طبیعته، ولی حالا یک جهاتی هست در دست یک گروهی که اونها از بقیه مخفی. و قالت المعتزله انه یحسن عند شروط، معتزله گفتن که علم نیکوست با شرط های احد ها ایتون مستحق، یکی یک طرف مستحق باشه، مثلا یه نفر یک کار زشتی انجام داده حالا حد برش جاری میشه، یا مثلا فرض کنیم که میره تصادف میکنه و سزای عملش رو میبینه. و ثانی ها ایکون فی ها نفع عظیم یوفا علیه ها، دوم این که خلاصه منفعت عظیمی داشته باشه که بهش برسه. صرف این که خب حالا یک دردی به کسی رسید ولی مستحقش هم بود، خب این مثل همون قصه میشه که قبلا گفتن جرح و تداوی میشه دیگه، اثری نداره. اگر خدا متعال یک دردی میده، مثلا کسی یک گناهی میکنه، طبیبش حارج میشه، در مقابل همین طبیب هم ثوابهای آنچنانی گرفته. و ثالثها ان یکون فیها دفع و ضرر اعظم. اینا البته اینا نه اینکه با هم یه جمع باشه، معتزلی اینا رو هر کدام به تنهایی میگم، یکی که مستحقش باشه. دوم این که اگر مستحقش نیستی چیه؟ لاغر یک ثواب خیلی خیلی مهمی بهت بدن که ارزشی داشته باشه. مثلا طرف تب میکنه و این تبی که کرده ثوابهای آنچنانی در مقابلش گیرش میاد. و با اموری که ما گفتیم از توی روایات اونم در میاد. حالا معتزلی ها سر خودشون رو گفتن، ولی توی روایات مثلا کسی حالا یک کار بدی انجام داده که در مقابل این کار بدش چیه؟ خدمت شما عرض شد که مستحق این شده که تب کنه، ولی در ازای همین تبش هم تابهای آنچنانی گیرش میاد. شاید که از شیعه باشه، آقای شیعه نباشه که نیچه همه چیرش هوا ان منصور هست. خب و ثالثه ها ایکون افیه ها دفع و ضرر اعظم منها. سوم این که یک ضرر اعظمی باشه، مثلا همین فرض که اگه تب بهش اومده به خاطر اینکه این تب مثلا یه مرض بزرگتری میخواسته بیاد، این تب مانع هم شده باشه، به این معنا خدا بهش یک علم میده، اشکال نداره. رابعها ان یکون مفعولا علی مجرى العاده. چهارم این که علم از باب چیه؟ از باب تفسیرات داره جوان جه دیده کفش بیاران دیده دیده وقتی به دیده برمیگردم طرف خوده. بله خدمت شما عرض دارد که سلام علیکم. قسم چهارون آن است که بر مجرای عادته، مثل این که کسی مثلا دستش به آتشی زده، خب دستش سوخته و چه علم بهش رسیده. اگر قرار باشه دستش نسوزه، ضررش برای جامعه چیه؟ بیشتره دیگه. مردم بعد کم کم نمیفهمن که آتش سوزن دستو، ناخودآگاه غالبا خودشون رو به آتش و به اینها میدارن. بنابراین خودش این علم از باب این که مجرای عادت باشه، مانند این که خدا متعال انجام میدهد با زنده ای که خودش را در آتش بنداده یا ما تو آتش بندادیمش. اذا الغینا الغینا فی النار. حالا ما یه نفر رو گرفت به دور انداختیم تو آتش، خب خدا اینو میسوزونش دیگه. خلاصه خب این چه حکمی داره؟ میگن خب بدهت این خلاصه قانون زندگی به هم نخوره دیگه. حالا درسته بر ثوابهای خدا بهش میده در ازای اون، یا ثوابهای شما اگر او را به ناحق در آتش انداختید میگیرن به اون میدن. و خامسه ها ان یکون مفعولا علی سبیل دفع عن النفس کما اذا عالمنا من یقصد قتلنا. پنجم این که اسباب این باشه که خب ما میخوام دفع از نفس خودمون بکنیم. مثلا فرض کنیم که یه نفر میخواد ما رو بکشه، خب ما هم یه سیلی بهش بزنیم که بره سرجاش بشینه. اینم خودتون داره دیگه، سیلی خوردن به او چیه؟ خودتون داره. حالا یه نفر به بلایی میخواد گرفتار بشه، خدا به بلایی دیگه گرفتارش میکنه که از اون بلا چیه؟ نجاتی بده. لأنا متا علم نشتمال العلم على احد هذه الوجود حکمنا بحسن قطعا. خب پس اینجوری نیست که بگیم آقا این همه درد و رنج و گرفتاری که در عالم هست این دلیل بر اینه که خدا مثلا عادل نیست یا اصلا خدایی وجود نداره. نه، اینا استدلالات باطلیه، بلکه این علم ها و گرفتاری ها وجه حسن دارد. همین وجودی که مثلا عرض کردیم و از همه مهمتر این که اینها رو باید همیشه با ثواب آخرت سنجید. وقتی قرار شد ثواب آخرت باشه، خب اینا همش دیگه چیه؟ توجیه میشه. خب مباحث بعدی را هم من معتقدم که هستش کنیم بریم تا اول بحث خدمت ما شود و بحث نبوت. بعدم رفقا اگه دوست داشتن بخونیم بخونیم، ولی زیاد بحثای مهمی نیست دیگه، با توجه به مباحث اهمی که داریم اینا رو باید کنار بذاریم. لابد مثل مشتمل علی النفع ان اللوت و یجیز فی المتحق و نوع اقابن علا یکی اللوت فی علم المکلف الحال. اینا دیگه حالا یه مقداری هم این اشعری این معتزله ها بیکار بودن با هم دیگه هم خلاصه همیشه مقابله مواجهه داشتن. ابوالحسن یه چیز میگفته و ابوالحسن یه چیز دیگه میگفته و هر کسی یه چیزی میگفته و خلاصه مطلب رو بی خودی چاقش کردن، ارزشی نداره. خب الفصل را المقصد را بعث النبوه بریم توی بحث بعد. دیگه این وجود اگه بهش نباشه میشه قبیح، یعنی همینجوری یک علمی خدا به کسی بده دستی نه تا به خدا بسه قرق کنه، نه ثواب بهش بده، نه مستحقش بوده، نه اجباب مجرای عادت بوده، نه این چی نبوده، این وجود نداشته. علم قبیح از این رو همه رو بعد بحث کرده، کجا رو خدا انجام میده کجا رو غیر خدا انجام میده، چون مطالبی که دیگه تقریبا واضحه و بحث کردن. اون جایش که قبیح باشه و هیچ حسن نداشته باشه اونجا رو خدا انجام نمیده، اونا رو فقط در فقط چیه ما ها ممکن انجام بدیم. خدا اند متعال اون جاهایی رو انجام میده که حتما چی باشه، حتما حسن داشته باشه و قبح نداشته باشه. مثلا المسئله الرابعه عشره الاعواض، مسئله رابع عشره اعواز است، ولی عوض نفح مستحق خال عن تعجین و اجلال، که این عوض یه چیزیه غیر از اون ثواب، چون ثواب مع تعجین و اجلال بود، این تعجین و اجلال نبود. و یستحق علیه تعالی به انزال الالام و تفیت المنافع لمسلحت الغیر و انزال الخلوص. خلاص اینا دیگه مباحثی که عرض کردیم، حالا اگه خواستید بخونید، ولی نخوندنش خواست رضی بابا هیده اهم که دارید انفعش. البعثت حسنت لاجتمال ها علا فوائدت و معاضدت العقل فی ما یدل علیه و استفادت الحکم فی ما لا یدل و ازالت الخلق و استفادت الحسن و القبح و النافع و الضار و حفظ نوع الانسانی و تکمیل اشخاصی به حسب استعداداتهم المختلفه و تعلیمهم الثناء علی الخفیه و الاخلاق و السیاسات و الاخبار و الاخبار بالعقاب و الثواب فیحصل اللطف للمکلف. اقول فی هذا المقصد مسائل. مقصد مثل اولا فی حسن البعثه، بحث اول اینه که آیا اصلا خوبه خداوند تبارک و تعالی پیغمبری هم بفرسته مبعوث کنه یا بعثت خوب. اختلاف الناس فی ذلک، در اینجا باد اختلاف شده. فذهب المسلمون کافه و جمیع ارباب الملل و جماعت من الفلاسفه الی ذلک، همه مسلمان ها و همه ارباب ملت ها و دین های الهی و جماعتی از فلاسفه مطلب رو قبول کردن. اون جماعت فلاسفه کی هست؟ جماعتی از فلاسفه که نمیدونن فلسفه یعنی چی، از فلسفه در واقع خودشون رو فیلسوف میدونن، ولی اومدن دین رو یه جوری توجیه میکنن که با خدمت شما رسید که فلسفه هم جور در بیاد، و الا این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیست. کسی قائل به فلسفه باشه دیگه اصلا نمیتونه قواعد را توجیه کنه. علی ای حال، حالا فلاسفه گیدید مثل سنی ها، سنی ها دو گروه هن. یه سری سنی هایی هستن که مخالفن با این که یزید امام حسین کشته، یه سری اونایی که موافقن. اونایی که مخالفن نمیفهمن سنیگری یعنی چه، که بفهمن سنیگری یعنی چه همشون میگن آره یا یزید لاتشه. خب اختلاف الناس در اینجا و منعت البراهمه، براهمه از اونایی هم که منکرن، و دلیل علی حسن البعثت، دلیل بر حسن بعثت، انها قد اشتملت علی فوائد. بعثت یک فوائد داره و خلط عن المفاسد، مفاسد هم نداره. فکانت حسنتن قطعن، و چیزی که حسن داشته باشه مفاسد نداشته باشه، این ملاک حسن درش پیدا شده. و قد ذکر المصنف رحمه الله جملتن من فوائد البعثت، در اینجا مرحوم مصنف مقداری از فوائد بعثت را بیان فرمودن. وقتی هم که حسن شد به اون قاعده لطفی که دیگه مقدمه این بحث ها بود خدا انجام میده. و منها ان یعتزد العقل بالنقل، یا یعتزد العقل بالنقل، فیما یدل العقل علی من الاحکام. اول این که عقل با نقل چیه؟ همراه بشه و کمک بشه در اون جایی که عقل خودش میفهمه، احکامی که عقل میفهمه. که وحدت صانع، مثل این که صانع واحده، خب وحدت صانع را عقل خودش میفهمه. پس بعثت انبیا به چی درد میخوره؟ به درد این که بیاد عقل شما را همراهی کنه، کمک کنه، و شما به این مطلب دو مرتبه چیه؟ مثلا ایمانتون قوی بشه و غیره ها. غیر وحدت صانع، مثل اصل مثلا اثبات صانع که خدا هست مثلا، یا این که مثلا خدا عالم است یا خدا قادر است، امثال اینا. و ان یستفاد الحکم من البعثه فیما لا یدل علیه العقل، و اینکه بیاد حکم از انبیا استفاده بشه در اون جاهایی که عقل اونها درک نداره، که شرائع و غیره ها، مانند این که نماز باید خون، نماز هم رکعت باید باشه، خدمت شما حج باید رفت، مثلا این آداب رو، این احکام رو باید انجام داد. من مسائل اصول، و همچنین احکام اصول اعتقاداتی که باز با عقل فهمیده نمیشه، مثل سوال جواب قبر مثلا، نمیدونه از چی چیزایی سوال میشه، چی چیزایی باید یاد گرفت، همثال این. و منها، حالا قسمت اول رو دیما بارها عرض کردیم، این قسمت اول رو ما در واقع قبول نداریم که عقل اینها رو درک میکنه. عقل به هیچ عنوان نه صانع رو میتونه اثبات کنه، نه چیه؟ وحدت صانع را، نه علم صانع را، نه قدرت صانع را. یه چیزهای اثبات میکنه ولی ربط به توحید نداره، ربط به خدا نداره. مثل مسئله امامت، مسئله امامت آره چیزیه که تو جنگل آمازون مردم میفهمن که خلاصه نمیشه که هر کس هر کار دلش بخواد بکنه، یه رئیس باید داشته باشن. اما این هیچ ربطی به مسئله امامت الهی نداره، چون مسئله امامت الهی یعنی این که خدا یک معصومی خلق کرده، شما باید در بس تابع او باشید. اینو تو جنگل آمازون که کس نمیفهمه، یک میلیارد سال هم انسان ها روی کره زمین زندگی میکردن، اینو هیچ خطواجه نمیشدن. اگر خود انبیا و ائمه اعلام وجود خودشون نمیکردن و معجزات نه ارائه نمی‌کردن، مردم چیکار می‌کردن؟ مردم می‌گفتن آقا دموکراسی، نمی‌دونم یه نفر انتخاب کنید که منشأ فساد باز خودش. یعنی درسته که خلاصه باید یه رئیس انتخاب بکنن، ولی رئیسی که انتخاب بکنن اون کسی که خدا گفته نیست، هیچگاه جامعه رو اصلاح نکرده. لابد ها فرمود ما حضرت امیر علیه السلام، لابد للناس من امامنا، مجموع روایت نفسی برن کانه و فاجر، یه امام باید باشه چه بر چه فاجر، ولی خیال نکنه که اون امام اصلاح میکنه. اگر فاجر باشه اصلاح نمیکنه، بدتر میشه. حالا بدتر هم نشه خلاصه ناچاره، نگه بدتر میشه، بعد بدتر میشه نمیشه نیست. اون امام خودش هم برای خودش چیه؟ دنبال منافع خودشه، دنبال منافعش هم نباشه، جهالت هاش کافیه برای اینکه مردم رو چیه به بدبختی بکشه. مسئله امامت، عقل خودش میفهمه باید رئیس داشته باشه، عقل میفهمه باید رئیس داشته باشه، چه ربطی بحث به روایت و امامت و اصلاح جامعه داره؟ عقل میفهمه صانعی باید باشه، صانعی باشه، صانعی که بت باشه، صانعی که نمیدونم حقیقت الوجود باشه، صانع همینا رو گفتن دیگه، عقلا همینا رو گفتن دیگه، دیونا که حرفا نمیزنن، دیونا که خیلی خیلی تون حرفا از ما آخر تر هست. میگید نگید به دیونه خونه، جدی میگم یه زیاده بینید آدم های خیلی خیلی متدین تر از چشون متدین بینید، یک میشه قبودن میکنه، یک میشه خدمت ما هست که از خدا میگه فلسفه هست که همه چیزی میذاره کنم خدمت شما هست که. پس اینها را هم باید انبیا بیان کنن، هم در این حال عقلی، عقلی بودنش مانند مسائل ریاضی هست که معلم ریاضی اگر تبیین بکنه با عقلت میفهمی، اگر تبیین نکنه میری به جای ریاضی موسیقی میخونی به چیز دیگه میخونی. پس هم تعبدی نیست مانند مسائل خدمت شما هست، مثلا صوم و حج و اینا هم تعبدی نیست مثل اونها، همه هم که اینجوری که عقل خودش درک میکنه. حالا انبیا هم بیان دیگه یه چای با هم دیگه بخوریم اشکال نداره، با هم دیگه صفایی بکنیم، از این باب نیست. خب منها ازالت الخوف الحاصل، در این باب روایات هم فوق حد تواتره. ما تو آخر فرادش عرفان، آخر سراب عرفان، آخر خدمت نظر وحدت و توحید، آخر معرفت الله بلا لا بولا هم کلی روایات آوردیم. لولا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتهی لکنتم حیارا مثل البهائم، اگر پیغمبر و اهل بیتش نبودن مثل حیوانات سرگردان بودید، اثبات ثانیه که چیز از حیوان پستر بودید، ثانیه میتاخید که بدتر از که مسئولتون باشید. و از این خیلی یکی دوتا دهتا نیست روایات، اصلا مهمترین اصلی که دردیم داره اینه اگر کسی بخواد این روایات رو جمع کنه واقعا قابل احسانیه. در باب قضاوت، در باب کتاب العلم، کتاب القضا، خدمت شما هست، فصول مختلف اینا رو علما جمع کردن و خیلی گسترده به باید همون اولین اصل این است که ما نودیه بشه این کمانی نودیه بلولایه همینه بیدیم. و منها ازالت الخوف الحاصل للمکلف عند تصرفاتی، دوم این که خب اگر پیغمبرها نبودند ما هر کار که می کردیم ترس داشت، هر کار نمی کردیم هم ترس داشت، هر کار نمی کردیم هم ترس داشت، ما یه چیزی نمی خوردیم با کدوم می دونیم که نه خدا این ضرر داره، به حج بریم یا نریم می دونیم خب نمی ریم، نرفتن این ضرر داشت، بازم نمی فهمیم. منها ازاله خوفی که حاصل است برای مکلف وقتی میخواد تصرف بکنه، از قد علم به دلیل عقلی، چون مکلف با دلیل عقلی فهمیده است که انه مملوک لغیره، نه فهمه هم احتمالش میده کافیه دیگه، احتمال این که واقعا مملوک هست یا نه کافیه، و ان تصرف فی ملک الغیره به غیر اذنی قبیح، و وقتی هم که تصرف در ملک غیر بدون اذن بشه قبیحه. فلولا البعثه، اگر قرار بود بعثتی نبود، لما علم حسن التصرفات فیحصل الخوف تصرف و به عدمه. بله تو اگر بعثت نبود دیگه خوف تصرف نمیشد، دانسته نمیشد، خوف حاصل میشد، چه تصرف میکردیم چه تصرف نمیکردیم. از یجوز العقل و طلب المالک من العبد فعلا لا سبیل الى فعله الا بالبعثه فیحصل الخوف، چون که عقل حکم میکنه، تجویز میکنه به که مالک از ما چیزهایی رو بخواد، افعالی رو بخواد که نمیتونیم اونا رو انجام بدیم مگر اینکه چه بعثتی در کار باشه. همینجوری بریم به فکر خودمون خیلی چیزا رو عوضی ممکنه انجام بدیم و خیلی ترک ها ممکنه عوضی باشه، بعد خوف حاصل میشه، بعد میموندیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. وقتی پیغمبر میاد راهنمایی میکنه تمام میشه. شما یه دستگاهی هست، الان مثلا فرض کنید رفتید یک اتاقی یه جایی یه دستگاه عجیب غریب داره، مثلا گشنتونم هست، تشنتونم هست، بخواید آب بخورید میترسید این کلید رو بزنید که مثلا آب بیاد برعکس بشه منفجر بشه، اون کلید دیگه رو بخواید بزنید همینجور نمیدونید که کدوم انجام بده کدوم انجام نده. و منها ان بعض الافعال حسنتون و بعضها قبیحتون، مثل سوم اون که بعضی افعال حسنه بعضی قبیحه، ثم الحسنه منها ما یستقل العقل به حرمت حسنه، و از اون حسنات اونایی هم که عقل چیه مستقل است به حرمت حسنه است، و منها ما لا یستقل، یک گروه دیگه اونایی هم که چیه عقل مستقل به اونها نیست. و کذل قبیحه، همچنین امور قبیحه هم بعضی را عقل میفهمه بعضی عقل نمیفهمه. و مع البعثه یحصل معرفه الحسن و القبح الذین لا یستقل العقل به معرفته ما. وقتی که بعثت بشه میاد چی؟ میاد اون حسن و قبح چیزهایی را که عقل نمیفهمه برای ما بیان میکنه. و منها ان بعض الاشیاء نافعه لنا مثل کثیر من الاغذیه و الادویه. دیگر این که بعض از اشیاء نافعن برای ما مثل خیلی غذاها و دواها، و بعضها ضار لنا، بعض دیگه ضرر داره، مثل کثیر من السموم و الحشائش، مانند خیلی از سمها و گیاهان. و العقل لا یدرک ذلک کله، عقل که همه اینا رو درک نمی کنه. و فی البعثه تحصل هذه الفائده العظیمه، وقتی که بعثت شد پیغمبرها بهتون میگن این گیاه رو بخور، گندم رو بخور، مثلا جو رو بخور، نمیدونم فرض کنید که این سبزی رو بخور، اون رو نخور. اگر انبیا نبودن چطور ما میتونستیم این همه گیاهان در این عالم هست، این همه نمیدونم چیزها هست، از کجا میخواستیم بفهمیم چی خوبه چی بده، چی برای چی درد خوبه چی برای چی درد خوبه؟ اینا بشر نشسته یکی اینا همینجوری امتحان کرده، چند نفر با این گیاهان کشتن که بعد مثلا نتیجه گرفتن. اینا رو توی فکر میکنم توحید اون مفضل، نه اون بعدی که اهلی لیجه، توی اهلی لیجه که امام صادق علیه السلام بحث میکنن با اون تایر هندی، مفصل این موارد دارن بیان شده که اینجوری نیست که مردم خودشون در طول مدت یه زمان قارنشین بودن و یه زمان این در فلان بودن، آقای نشما اضافه بودن، خلاصه در طول مدت کم کم فهمیدن که این گیاه خوبه، اون غذا خوبه، اون نمیدونی نیست اینجوری بخواد کسی با هم بخواد بفهمه که شد نسل بشر منقرض میشد، چون همیشه آفتها بیشتر از اون چیزایی که در به آدم میخوره تا میخواد تشخیص بده کدوم آفتی به آفتی که تمام شده بود رفته بود بشر اینه. حالا یک کتابی هست به نام دیدنش رفقا دیگه، اسلام و تجدد، اسلام و تجدد، این رو تحقیق کرده در این مطلب که آیا این تجددی که هست، این تمدنی که هست، این صنایعی که هست، اینا چیزهای خوبیه. مثلا فرض کنید این پیشرفت در تکنیک و صنعت و این چیزهایی که هست، اینا چیزهای خوبیه، ما عقب افتادیم و کفار از ما جلو زدن و امام زمان علیه السلام بیان اینها رو بیشتر اصلاح میکنن، بیشتر ایجاد میکنن، بیشتر به مردم معرفی میکنن. و هی همون مثلا تا ظهور حضرت فرض کنید که از علم مثلا 23 حرف، 2 حرف شماده 5 حرف حضرت میان، یعنی اینا رو اضافه میکنن، یا نه اینا همش خیانت هایی بوده که بشر در عالم انجام داده، تخلف هایی بوده کرده، بی خودی این کارا رو کرده، وقتی بمب اتمی نمیدونن چیز کرده، این اسلحه های آنچنانی رو که بخوان استفاده کنن چندین بار کره زمین رو زیرو میکنه، خاکستر میکنه، اصلا اینها خدا نخواسته که بشر این فضولی ها را بکنه، این همش خلاف منافع و مصالحیست که برای بشر وجود داره، لذا اینها تخلف کرده این کار را کردن، این اصله ها و این نمیدونم، یا مثلا همین چیزای جدید که مثلا ژنها رو دستکاری بکنن، خودشون میگن بارها این دستکاری ژنها ممکنه یک آسیبهایی داشته باشه، سلام، یک آسیبهایی داشته باشه، یک آهسته باشه مشکل، آهسته بکنید. بعد خدمت ما هست که یک آسیب ها یه دفعه برای بشر داشته باشه که اصلا چیه نشه جلوشو گیره. البته حالا ما که معتقد هستیم به اینکه علی حال این جهان تحت اداره خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلامه، این فکر هم نداریم، اونهایی که این کارا رو میکنن این دین و ایمان هم که ندارن، مثلا میگن آقا اگه شبیه اگه فردا یک شهاب سنگ بیامد زمین خاکستر کرد چکار کنید؟ بریم کم کم چند تا سفر مثلا موشکی درست کنیم توی آسمون گرفته شاوسنگان هم توی فکرا هستن عرضیشون دیده که می کنن که یه دفعه ممکنه زمین گروه بشه. ما معتقدیم که نه مثلا ولی آدمون بیان چی بشه چی بشه اینا بعد همون کارا هم که میکنن یک جنی رو دستکاری کردیم یه دفعه خلاصه دایناسورها دو مرتبه احیا شدن دو اومدن شده آدم در رو بزن نفید کارشون بکن اینجا چیزا. حالا این کتاب کتاب خوبیه نهیدن رو فما مال آقای مهدی نصیبی اما یادمون باشه که تو رو بیاریم برای رو فما بشین بکن این باشه یادم باشه جلو بکنم بله؟ ببینید دو تا روایت خیلی مفصل هست توی جلد سه بهار زهرن که کتاب توحید باشه اول سه یا چهار زهرن باید سه باشه یکی همون توحید مفضله یکی دیگه حدیث اهلیده که امام صادق علیه السلام با یک طبیب هندی بر بحثایی میکنن که از یک حلیله که حلیله سیاه خوردی تالا یا نه حلیله سیاه نخوردید حلیل احتیاط بگیرید اینا رو میکوبن تقریبا به اندازه لپه مثلا یه کمی کوچکتر مثلا در میارن بعد اینا رو شبها به اندازه نمیدونم یک مثاله بیشتر بیشتر اینا رو با حالا یه لیوان دوغی مثلا آبگوشتی نمیدونم شیری یه چیزی اینجوری یا حالا دسته تبیش باید بکن اینو میخورن خیلی برای معده و اینا رو همه رو اون چیزا رو مثلا از بین ببرین چیز خیلی خوب یعنی هیچ ضرری نداره میگن و تمامش منافع علی حال روی اون بحث میشه در اون خواص اون حلیله حلیله سیاه که اونجا حالا اهلیله میشه به عربی اهلیله در اهلیله چیزا به اون بحث میشه و دیگه مطالب خیلی مفصلیه در ضمنش هم این هر بار حضرت به اون حیه هندی بیان میکنه. حالا توی این کتاب هم خوبه این کتاب هم البته این خودش یه چیز جهانی توی آمریکا تو اروپا این نظریه طرفدارای زیادی داره خودشون هم چیز میکنن. حالا به عنوان این که علی حال لاقل آدم فکر نکنه که ما خیلی عقب موندیم بقیه خیلی خیلی کارا خوبی کردن که اینقدر مثلا چیز کردن نه چرا ساعت چیزهایی باشه که اصلا اهل بیت قبول ندارن و قبول نداشتن و خداوند متعال حد تکامل زندگی بشر را در همون مقداری قرار داده که تحت اشراف انبیا علیه السلام بوده و الا اینی که اصلا جنگی باشن جنگی که خدا میپسنده فقط جنگی با شمشیره که شجاعت معلوم بشه رسالت معلوم بشه خدمت شما که ایمان معلوم بشه این همش معلوم بشه نه این که هر که هر شجاعت و هر دین و ایمان و ایمان داره یک گوشه عالم یه نظر نشسته 5 تا کلیپ جلوش هست 5 تا رو بزنه همه عالم نابود این که مدل نه جنگ نه جهاد نه تایی برش خدمت شما هست که بعضی قدرت های جهان همه تحت سلطه یه نفر دو نفر پنج نفر یارو مثلا بعد کن چیه مثلا کشمیر مثلا ارتش داره فلان داره اینه ولی چه میدونه که ارتش واقعا به نفع کشور خودش یا نه اون کسی که رئیس این مثلا ارتش مثلا کشمیره خودش چه واسه از انگلیس داره دست بگیره هر جبه بگن بزن میدونه بگن نزن نمیدونه بگن نظامی که در جهان هست نظامی که اصلا با مصلحت بشر سازگار نیست و اینا همش که از فضولیایی بوده که بشر خودش انجام داده چیزی نیست که بگیم اینا دیگه حالا خیلی به پیشرفت کردن ای کاش ما به جای اونا بودیم نه اینا همش محل بحث و محل نظره و چه بسا امام اعظم علیه السلام بیان تمام اینا رو نابود کنن و یک مدل بسیار طبیعی الهی بر اساس عدالتی در جهان اجرا خب بعد خدمت شما عرض شد که و منها ان بعض الاشیاء گفتیم حالا از جمله مثلا همین بحثه غذاها و دواها رو همینجوری بشر خودش در آورده مگه نمیشه اینا رو انبیا گفتن و اینجوری نبوده که اول اومدن قارنشین بودن بعد درخه زدن سنگ درخه زدن بعد چی بودن حرفا اگر هم اینجور حرفا بوده مال این بشر مکلف نیست، مال ممکنه یه حیواناتی قبل از انسانها، قبل از حضرت آدم زندگی میکرده اند، این تکلیف ها رو نداشتن. حالا اونا اگه فسیلی هم باشه واقعا دیگه به حرفا بکنه، مال این نسل بشر نیست. نه این نسلی که با حضرت آدم شروع شده دیگه خیلی کفت برسته، کسی که خواهد دیگه تو قارا زندگی میکرده و با پوست رم نفس کنه چی خودش میکشنده و بعدم چیکار کرده و بعدم تا به اینجا آره. یعنی حضرت آدم مثلا اینجور زندگی میکرده نعوذ بالله. و منها ان النوع الانسانی خلق الله کغیره من الحیوانات و انه مدنیون به طبع. مسئله دیگه اینه که انسان، نوع انسان مثل حیوان ها خلق نشده که از خارنشینی شروع کرده باشه و یا تکتلولیش شروع شده باشه و بعد جهش کرده باشه و چسته و انه مدنیون به طبع، بلکه انسان موجودیست که طبعا مدنی یحتاج الى امور کثیره فی معاش، لا یتم نظام الا بها، محتاج به امور فراوانی است که در زندگیش اگر اون خلاصه نظام زندگیش کامل نمیشه مگر اینکه این امور و معاش هم باشه با هم دیگه. و هو عاجز عن فعل الاکثر منها، نمیتونه یک انسان هم طبیب باشه، هم مهندس باشه، هم خدمت شما ارز که راننده باشه، هم خیاط باشه، هم آشپز باشه. بله، عن فعل اکثر منها الا به مشارکت لازمه و معاونت، لازمه و تقلب موجود فی طبائع البشریه. از اون طرف هم بشر طبیعت اینه که همیشه میخواد چه ادعای خدایی بکنه تا چه برسه به اینکه بر بقیه سروری بکنه، میخواد خدا باشه. بله، و تقلب موجود فی طبائع البشریه به حیث رو یحصل تنافر المضاد لحکمت الاجتماع، به گونه ای که حاصل میشود تنافر و جنگ و جدال و یکی از همدیگه فاصله گرفتن، یکی مضاد است با حکمت اجتماع. حالا بود من جامعین یک هر هم علی الاجتماع، پس اینا رو باید یک امری جامعی باشه، یک که بیاد اینا رو اجبار کنه بر اجتماع و هو سنه و اونا همون سنت هست، یک قانونی خلاصه لازم دارن اینا و شرع و همون شرع است. ولا بود دل سنه من شارع یسنه، سنت و شرع هم که آسمون یه دفعه نمیفته. بله، اینو باید چیه؟ یک نفری باشه تبیین کنه، بفهمونه، توضیح کنه اینا. و یقرر ضوابطها، و ضوابطش رو چیه؟ تقریر کنه. ولا بد و ان یتمید از ذلک شخص من غیره، و حالا که از زمین یه رفعه هم چیه قانونی در نمیاد و نمیروید و یک شخصی باید باشه این کار رو بکنه، اون شخص باید نمیشه آدم معمولی باشه، اونم باید از بقیه چیه؟ متمجز باشه. من به نوعی لعدم الاولویه، چون اگه قرار باشه منم یک مثل شما، مثل یکی من، همه ما میگیم خب من قانون من، شما یک قانون من، شما یک قانون من، هر کسی هم قانونه خلاصه به نعطی خودشون باید اجرا کنه. بله، لوقع تنافر فی تخصیص طلابت به معنی تمیزه من قبل الله تعالی. بله، لعدم الاولویه و ذالک المائل لا یجوز ان یکون ما یحصل من بنی نوع، نمیشه بگم آقا اون مائل یعنی دو تا چشم داشته باشم، خب بقیه دو تا چشم دارن، من یعنی دو تا دست داشته باشم، خب بقیه دو تا دست دارن، فکر داشته باشم، خب فکر همه دارن، کسیم بگه من فکر دارم، خب فکر که همه دارن، آخه اصلا فکرشون بهتره. خب بله، بعد این روایت یه معجزه ای داشته باشه درست میشه که یعنی قاد البشر الى تصدیق مدعی ها، یه معجزه ای داشته باشه که بشر تصدیق مدعی شد و یه خواهیه فهم من مخالفته که دیگه بعد بگن آقا اگر قرار باشه ما در مقابل این معجزه قد علم کنیم دیگه باید به تصدیق و یه عده هم علا یه خواهیه فهم من مخالفته، خود اون پیغمبر به اینا رو بترکنه از مخالفت با خودش و یه عده هم علا متابعته و بگه البته اگر تبعیتا کردیم شما رو به بهش میبرم، چیکار میکنم به حیث یتم النظام و یستقر صفر نوع الانسانی علی کمال ممکن الله، تا نظام کامل بشه و نظام نوع انسانی حفظ بشه و حفظ مستقر بشه بر کمالی که براش ممکنه. و منها ان اشخاص البشر متفاوتتون فی ادراک الکمالات و تحصیل المعارف، دیگه این که افراد بشر متفاوتن در ادراک کمالات و تحصیل معارف و اقتناع فضائل، فبعضهم مستغنن عن معاون لقوت نفسه، بعضیاشون نه اینا اونقدر قوین که اصلا مستغنی هستن از این کسی بخواد اینا رو چیه کمکشون کنه به خاطر کمال ادراکشون و شدت استعدادشون، چون اتصال به امور عالیه دارن، مثل ارسطو و مثل افلاطون و مثل خدمت شما عرض که ابو علی سینا و اینا، خیلی اینا فهمشون خیلی خیلی بالاست، فکر میکنن که خدا یه بوتی بنده کل جهان. اینه که خلاصه اینا یه سری پیغمبرم ندارن به قول خودشون، گفت در در شما یکی و آن هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود، ابو علی سینا گفت. گفت چی؟ بله محکم تر از ایمان من ایمان نواد قبل چه؟ نمید چی نبود؟ خلاصه بعد محکم تر از ایمان من ایمان نبود، در ده چون یکی و آن هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. تفلکی ها خیلی خودشون هم راضی هست. خلاصه اینا فکر کردن که چی نمیفهمن، و بعض هم عاجزون انداله که بکلی هست، بعضی هم که هیچی نمیفهمن، این مرغا مثلا لو زنده مرغ مثلا لو را، و بعض هم متوسط الحال، بقیه متوسط الحال هم، و تتفاوت و مراتب الکمال فی هذه المرتبه حسب قرب من احد طرفین بعدها، و مراتب کمال در اینجا متفاوت هم، بعضی خلاصه نزدیک به این طرف و نزدیک به اون طرف هم، و فائدت النبی تکمیل الناقص این اشخاص نو به حسب استعدادات هم، پیغمبر فایدهش اینه که میاد اون ناقص ها رو کامل میکنه به خاطر استعداد ها، به حسب استعداد های مختلفی که در کم و زیاد دارن. اینا اگه شما برید وسط اقیانوس آرام 50 نفر تو کشتی باشن، همه رو بندیش دریا بگو همه تون بید خدا حافظ. حالا اگه اینها 10 نفرتون که هیچ بلد نباشن شنا کنن، 10 نفرشون هم دیگه قهرمان شنا باشن، 30 نفر دیگه شنا این وسط متفاوت باشن، همه شنا از بین میرن. حالا اونه که تو هست دیگه قهرمان شنا وسط اقیانوس آرام میخواد چیکار کنه؟ ما چقدر میخواد شنا کنه دیگه؟ آخرش اونم میمیره دیگه. حالا شما برو اینا در عمق اقیانوس رهاشون کن، یه زیر دریا ببر در عمق اقیانوس رهاشون کن، اونم که شنا بلده میمیره، اونم که بلد نیست میمیره. نسبت ما بنی بشر با آنچه که انبیا برای مصالح و مفاسد ما میارن بدتر از این حرف هاست باشه. حالا یه ادامون که خب خیلی ما شنا بلدیم و عمد و اقیانوس آرام رها کن، آخر خودم رو نجات میدم، حالا نمیشه که دقیق کردیم. بنابراین انبیا چیزهایی رو میارن که دیگه نابغه ترین نابغه ها در اونجا از نفهمده نفهمان چیه؟ نفهمتره. بحث این یه ادعالا گفتن ما نیاز انبیا نداریم، خود میفهم. و منها ان النوع الانسانی محتاج الى آلات و اشیاء یا و اشیاء نافعه فی بقائه. یکی دیگه این که نوع انسانی محتاج است به یک آلات و به یک اشیایی که نافع است در بقا است، کسیاب و المساکن مانند لباس میخواد، مسکن میخواد و غیر اینا، مما یحتاج فی تفصیل الى معرفت عملی و القوه البشری عاجزه عن این. خلاصه در بله ما یحتاج فی تحصیل الى معرفت عمله، اگه میخواد لباس به دست بیاره، خونه بسازه، باید علم داشته باشه، و قوت بشری هم که عاجز از اینها. ففائدت النبی فی ذلک تعلیم هذه صنایع النافع، اون فایده پیغمبر تعلیم این صنایع است که نافعن و الخفیه و مخفی هم هستن. و منها ان مراتب الاخلاق و تفاوتها معلومون، اخلاق و اخلاقیات و تفاوتشون خب یه چیزی مشخصه، یفتقر فیه الى مکمل به تعلیم الاخلاق. این حالا باید یک پیغمبری بیاد تا اینا اخلاق یادشون بده و سیاست یادشون بده، به حیث و تنتظم امور الانسان به حسب بلد منزله، تا اینکه خلاصه شهر و دیار و خانه و زندگی انسان یک اخلاق و سیاست کاملی داشته باشه. و منا ان الانبیاء یعرفون الثواب و العقاب علی الطاعه و ترکها، فیحصل للمکلف اللطف ببعثتهم فتجب بعثتهم لهذه الفوائد. یکی دیگه این که انبیاء ثواب و عقاب ها رو میدونن، مقدار طاعت و ترک و اینا رو بیان میکنن برای شما، بعد وقتی بیان کردن مکلف هم دیگه چیه؟ ایمان میاره و میگه خب حالا که قراره این کار این قد ثواب داشته باشه پس من همین میام دوباره. الا بگه حالا این کارا خوب بخونه نمیدونه آخرش هم به درد نمیخوره یا نه ثواب هم هست خوش نمیاد دوباره. قال و شبهه البراهمه باطلتون به ما تقدم براهم اینا شبهه باطلی دارن. اقول احتجت البراهمه على انتفاع البعثه لأن الرسول اما یأتی ویوافع العقول او بما یخالفها. صلی الله علی محمد و آله القائمین و الحمد لله علی اعضاء مجموعه.